باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی اینجا، یک رادیو پس فردای دیگه، یک هفته دیگه با شماییم. برو بریم. میزنه قلبمون برای شما، بوم بوم بوم. شاعر رادیو پس فردا ببینیم چی سروده این هفته. گفته برو کار میکن، مگو چیست کار، به جای یکی تو بکن 20 کار. اگر کارمندی و دخلت کم است، همی کار دوم تو را مرهم است. بخر سکه ارزان و انبار کن، گران شد تو بفروش و در کار کن. اگر باز دخلت کم آمد نترس، چنان چون محصل که ترسد ز درس. برو شغل سوم بگیر و منال، مسافر کشیدن بود ایدئال. اگر این یکی هم تو را چاره نیست، همی دخل تو 10 بود خرج 20. تو این هفته برنامه را گوش کن، بخند و غمت را فراموش کن. با تشکر از شاعر برنامه، متوجه به اینکه خب مشاغل مختلف و از هر طرف که بگیری کش میاد و ما میتونیم همجور تا شب عیدم این موضوع مشاغل رو ادامه بدیم. ما دیگه بران شدیم، هفته پیش هم گفتم که ما دیگه تصمیم گرفتیم این هفته هم تلاشمونو بکنیم دیگه، تا حالا اگه نشد حالا کلیه مشاغل عالم هستی رو تو برنامه پوشش بدیم، حداقل تا اونجایی که میشه به شغلهای بیشتری بپردازیم. پس این هفته هم هر شب سر قرار قدیمی با ما باشید تا مطمئن شید تو لیست مشاغل ما هستید یا نیستید. دیگه حلالمون کنید اگه تو این دو هفته به شغل شما نتونستیم وقت بپردازیم و نبود و اینا دیگه، حالا شاید همین بهانه بشه برید شغلتون رو عوض کنید. والله هیچ وقت برای تغییر شغل دیر نیست، حتی برای شما دوست عزیز. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ همه چی خوبه؟ خب این هفته هم که گفتم ادامه بحث هفته پیشو قرار بریم و میخوایم بازم در مورد مشاغل حرف بزنیم و گفتم ماشاءالله مشاغل انقدر زیاد و متنوع هم تو 6 ماه دیگه هم میتونیم حرف بزنیم. ولی دیگه این هفته سعی میکنیم یه جوری این بحث مشاغل رو دیگه جمع جورش کنیم. دیگه کلی آقا موضوع و مشکل و موزل و اینا رو زمین مونده. ما هم تا آخر این فصل که البته خب فصل آخر برنامه هم هست دیگه فرصت زیادی نداریم. هی میخوام یاداوری نکنم، هی نمیشه، میدونین؟ نمیخوام، میدونین؟ اون روز آخری که خداحافظی میکنیم داریم توی افق از نظرها دور میشیم. این من نمیخوام این موضوع و مشکل و موزلی حل نشده رو زمین مونده باشه، برای همینه. خیلی خب باشه باشه، بس از الان آبقوله نگیرین، حالا دوباره میگم فصل آخر، فصل آخر چه بود. آقا جان، خانم جان، عزیزان، دوستان، میخوایم امروز بریم سراغ مشاغل فرهنگی و هنری و آرتیستی و با کلاس و همچی انتلکتوالی و تر و تمیز و این حرفا. به خدا بهترین شغل همینی که آدم با فرهنگ و هنر سر و کار داشته باشه، مثل شغل خود ما دیگه. اینا شغل نیست که، لامصب عروسکه. آگهیو برو سامی، برو.
رادیو پس فردا برگزار میکنن لیگ رادیوی پس فردا. دیگر به دنبال کار نگردید. اگر در مجالس و میهمانی ها شوخ و بزلگو بوده و بیشترین کلمه‌ای که از اطرافیان خود میشنوید خدا نکشتت میباشد، اگر استعدادتان در طنز و شوخ طبعی مثل شلنگ آبی که سرش را توی جوب انداخته باشند همینطور دارد این ور و آن ور هرز می رود، اگر بدون توپق 5 بار پشت سر هم می توانید جمله 6 سیخ جیگر سیخی 6000 را ادا کنید و یا لااقل 3 بار پشت سر هم بگویید چه ژست زشتی، اگر مثل ما ضریب هوشیتان بالاست، دستی به قلم دارید، موسیقی های روز را می شناسید، عشقتان رادیوست و یا با صدای مخملین و منحصر به فرد خود قادرید از پشت تلفن به راحتی مهر بزنید، و البته اگر بدون موش و گربه بازی با پلیس به صورت قانونی در یکی از کشورهای حوزه اتحادیه اروپا ساکن هستید، ما برای شما پیشنهاد ویژه‌ای داریم. گوشه ای از هنر خود را به ما نشان دهید و 6 ماه در شهر زیبا و تاریخی پراگ میهمان ما باشید. آموزش نویسندگی، تهیه و اجرای رادیویی زیر نظر اساتید خوف و خفن و این کاره. دریافت حقوق در طول دوره آموزش به جای پرداخت پول و حق و زحمه به اساتید. اقامت رایگان در پراگ و دیدار با چهره های محبوب و نیمه محبوب رادیو پسوردا و نشستن بر قله های محبوبیت و افتخار در آینده نزدیک. همه و همه تنها با ارسال یک آیتم طنز کوتاه 4 تا 7 دقیقه‌ای برای شما میتواند به حقیقت بپیوندد. بنویسید، اجرا کنید، ضبط کنید و به همراه رزومه عکسدار و اسکن مدرک اقامتی اروپا برای ما به آدرس ایمیل pasfarda@gmail.com pasfarda@gmail.com بفرستید. مهلت ارسال تا 15 سپتامبر 2015. رادیو پسفردا راهی است مطمئن به سوی سلبریتی شدن شما. پسفردا has got talent.
دیدین خیلی ما خارجیم، پسفردا has got talent، یعنی تو این مایه ها. بله، حالا هر شغل دیگه ای بود اولش باید کلی دانشگاه خرخونی میکردی، کلی شهریه میدادی، بعد پارتی پیدا میکردی، زامن معرفی میکردی، بعد بدون حقوق کلی کار میکردی، تو سری میخوردی تا شاید یه جا استخدام شی. اون وقت ما یه هفته است داریم لیلی بالالاتو میذاریم، نازتونو میکشیم که تو رو خدا بیاین برای کارآموزی پراگ، ما 6 ماهه بهتون کار رادیویی یاد میدیم، هزینه اقامتتونم میدیم، عیاب زابتونم میدیم، حقوقتونم میدیم، شهریه هم نمیگیریم. خب این شغلی که اولش دوره کارآموزی و شاگردیش اینجوریه، اینقدر ناز آدمو میکشن ببین تو شکم پیشرفت کنی چی قراره بشه. الان ببین من و سامی و جلال الان مثل این پادشاهای زمان قدیم با این تختا و این چیه میگن کجاوت چیه سر دست، آقا هر روز ما رو میارن تو استودیو. به جان خودم یه نفرم با باد بزن پشت سرمون وایساده، این باد بزن گنده ها وایساده همینجوری داره باد میزنه ما رو. یعنی دیگه چی میخواین شما از جون این شغل؟ چی میخواین دیگه؟ بیا اینا داره باد میزنه، الان یکی داره سامی رو باد میزنه، هیچ کی نیست منو باد بزنه.
فرشید عزیز درود، درود بر خودت و تمام رادیو پسفردایی ها. این که قرار کارآموزی بذارید خیلی هم خوبه، ولی این که شما قرار بازنشستی اصلا حال نمیده. میدونی یعنی بعضی از آدم ها فقط یه دونن و کماکان شما مشتی هستی، کاپیتان کشتی هستی، راوش از ایران.
ایوه شعری گفتا، مشتی هستی کاپیتان کشتی، ایوه با بازنشست شوخی که یه چیز میگیم. من تا وقت که اینجوری اینجوری هم بشم بیم پاشم این کفا باید تو حرف میزارم. بله من بازنشست حالیم نیست، همینه که هستم، همینطوری هستم همش. هی که کماکان خیلی از گرمی هوا توی اکثر شهرهای ایران مینالن، اما خب خوشحال باشید، میخوام بهتون بگم که اداره هواشناسی پیشبینی کرده از دوشنبه توی 17 تا استان کشور بارندگی میشه، دمای هوا هم یه 7-8 درجه خنک و به به. دیگه چی میخوای؟ چی بهتر از این؟ فقط امیدوارم هواشناسی دوباره اشتباه نکرده باشه، چون بالاخره این پارازیت زیاده، ظاهرا نصف این پارازیت ها میره تو حلق این تجهیزات هواشناسی کشور. دیگه اینه که شما این پیشبینی رو جدی بگیرید، ولی حالا دیگه خیلی هم روش حساب نکنید، من اینکه خلافش ثابت بشه، ولی داره خنک‌تر میشه، قر نزنید، خنک‌تر میشه. بله
سلام، سلام فرشید، میگم به آقا دشتی بگو سهرا داره میره عراق، یه سر بره سنجون و فیجون و زامنجون، اونجا کلی درخت گردو و گیلاس و زردالو هست. بعد یه سرم بره سلله، یه چشمه آب هست خیلی خنکه. راستی اون موقعا که ما بچه بودیم یه شهر بود به اسم محلات که میگفتن هلند ایرانه، از بس گلوگیا داره. اونجا هم یه سر بزن. امیر هم از ونکوور.
آقا دشتی بگو داره میاد عراق، بره بازار سرپوشیده، گذر مسجد هاش دقیقان، بره رستوران پارسیان، یه آبگوشت تودار حسابی عراقی بزنه حالش جا بیاد. بازارش هم میتونه بره حسین آباد، یه قیلون دو سیبال بالو مشتی بزنه بر بدن. ممنون، سجاد هستم از عراق.
فرشید جون، خواستم اول به آقا دشتی خوش اومد بگم که اومدی عراق، خیلی خوش اومدی. از همون اول عراق که اومدی بیا میدون شهریتی، من منتظرتم، با هم میریم بالای برج داریوش رستوران گردون با ویوی عالی، یه غذای خوب بخوریم. از همونجا میریم تو خیابون شهریتی، دو تا جای خوب است که باید ببرمت، یکی ساندویچ جعفر پیسته که حسابی معروفه، یه ساندویچ بندری تند و آتشین بهت میدم، بعد کنارش پیتزا باران همبرگرای خیلی خوبی داره. بعد از اونایی دوست داشتی با هم میریم بازار سرپوشیده، دو تا غذای سنتی خیلی خوشگل، آبگوشت دودار و ترخانه، آش ترخانه برات میگیریم حسابی. امیدوارم که دوست داشتی باشی و تو عراق بهت خوش بگذره. هم عراق هم بمون، عراق خیلی جا خوبیه. عراقی شو
بابا، یعنی چی بمون؟ زندگی داره، زن و بچه داره، میگم بمون میدیم به خوردش، این همه چیزای خوشمزه گشنم شد. خب من نمیتونم الان برنامه اجرا کنم؟ این چه زندگیه؟ آقا دشتی فهمیدین دیگه، امشب الان داره میره تو مسیر عراقه، داره میاد پیش شما عراقی‌ها، ببینیم دیگه چه میکنه با عراقی‌ها. اینجوری که مشخصه میشه که خیلی قراره بهش خوش بگذره دیگه، این همه چیز قراره بدیم به خوردش، معلومه خب ممکنه بمونه یه چند وقتی، ولی ما گوشش میگیریم، میگیم بعد دوشنبه بری به سمت شهر قم، شهر سوهان، شهر حوزه علمیه، بله شهری که آبش شوره ولی مردمش باحال و خونگرمن. ما هم به طور کلی هم قم میریم هم کاشون، قربونه هر دو تاشون، این اصفهانی شده مقداری. حتی کاشون رو بعدن میریم ها، الان نمیریم، الان میخوام فعلا یعنی آقا دشتی قرار بره فقط قم، الان قم فقط، کاشون رو گفتیم قافیهش درست در بیاد. خلاصه قومی های عزیز، دریابیدین آقا دشتی ما رو، منتظر تماساتون هم هستیم، ببینیم کجا میخواید ببریدش، چی میخواید بدید بخوره این آقا دشتی ما در قم. البته دوشنبه، الان تو مسیر عراق.
اون کلاس و زندرا گاز و فرمونا ببین شور و حال بندرا.
خصوص ببین زفر، من از هر دو خاطره نشته باشم تی از عراق خیلی خاطره ماتره دارم. آره دیگه، آی زدی تو خال، آره با من آموزشی سربازی ما اینجا بودم دیگه، آره به مولا همین عراق، حالا خود عراق که نه، یه ذره از عراق بری به سمت خمین میرسی بهش پادگان مالک هشته، خدا نصیب گرگ بیابون نکنه ها، یعنی اینقدر ما رو تو اون پادگان دووندن شبا پامون مثل سک دوزه میکشید. یعنی زفر، من یادم نمیره غروبا که میشد تو پادگان میومدیم پشت نرده ها میشستیم، این ماشینا رو که تو زاده میرفتن، این میومدن میرفتن و نگاه میکردیم میگفتیم یعنی میشه یه بار دیگه ما هم بریم تو این زاده دیگه این مرابر نگردی. میبینی زندگی رو زفر، دعای همه مستجاب میشه دیگه، دعای ما مستجاب شد، یعنی از خدمت چه در اومدیم چی رفتیم صاف تسبیدیم به فرمون و زاده و خیابون و تا همین الان دیگه باشه، پول تو پول از خدا خواسته بودیم اون موقع. ای بابا، خلاصه این عراق واسه ما چی حسابی خاطر است زونه؟ ما بابا آموزشی سربازی دیگه تو هر زای دنیا باشی بدترین زاست دیگه، حالا میخواد اصلا بهش باشه والا. ولی زدی زفر، تو رو چرا معاف کردن اینا؟ بابا از که رفتی سربازی یکم آدم میشدی دیگه، باز خودت میگم از فردا میری زن میگیری بچه دار میشی، آخو با این وضع که نمیشه زن و بچه داره کرد که، نگاش کن. البته کسی که به تو بله ببینیم اگه دختر بده دیگه. نوکرم، ساکرم، ایلن. میدونی کی بود این اتوبوس اسکانیایی که بوخ زد؟ این علی دستی دیگه. آره خیلی بچه بالی، این عشق دستی کشیدن بوده زمانی، اون اتوبوس قدیمی ها کسی دستیش مادرها بود و اینا، ما اونو حال میکردی، خیلی بچه بالیه. حالا دیگه با این اتوبوس زدیدا نمیشه از اون کارا کرد. ای آره، این قبلا شوپر تاکسی بود این علی، هم با هم کلی خاطره داریم. ببین زفر، قبل اینکه راه بیفتیم زنگ زدم به یکی از این رفیقای عراقی، میشوفتم من عوضت چی آش کردم، یه آش مشتی عراقی به معرفی کن بریم بزنیم حالمون زا بیاد. گفتی؟ گفت میخوام بهت آش بدم، آش مصطفی. والا به مولا اسم آش مصطفی است، خیلی والا نه. چه میشه یه آشی درست کنن اسمشو بذارن دشتی، بفرمایید آش دشتی، آش دشتی. خیلی باحال میشه نه. پاشو پاشو زفر، پاشو بس دیگه، 10 کیلومتر بیشتر نمونده، برو یه سری بزن به این مسافرها، به ردیف ردیف داریم میرسیم دیگه. پاشو تکون بده خودت، خانم آقایون زم و زور کنیم میرسیم، تا دقایقی دیگه به مقصد میرسیم.
امروز شنبه هفتم شهریور 1394 میخوایم از مشاغل فرهنگی بگیم، کسب درآمد از راه عرق ریزان روح. بیانیه شماره 896.
بدانید و آگاه باشید که انتخاب یک شغل هنری و کسب درآمد از آن میتواند بسیار لذت بخش باشد. اگر هنری داشته باشید و بسیار لذت بخش تر است چنانچه هنری نداشته باشید. چه بسیارند افرادی که هنری نداشته اما با کمی رو و مقدار زیادی رانت و رسانه و تبلیغات فیلم و سریال میسازند و یا خواننده شده و کنسرت های آنچنانی میگذارند و هم اسمشان هنرمند است و هم درآمد یک هنرمند موفق را دارند و تنها چیزی که ندارند متاسفانه همان هنر است که آن هم فدای سرشان. امضا جمعی از هنرمندان به هیچ جا نرسیده و از دیدن بی هنران به همه جا رسیده، هرس و جوش خورده و تیک عصبی گرفته های رادیو.
واردات و صادرات ما تو دنیا بی نظیره. حالا کشورهای دیگه باید از ما یاد بگیره. صادرات ما تمام نخبه ها در گوشه دنیا اسیره. واردات ما تمام بی نوایان هرچی تو دنیا فقیره. صادرات ما صداوردار و مجری تا که پس فردا نمیره. خنده ها عادت به لبها، گریه ها را پس بگیره. من شنیدم در وصیت‌نامه مردی که می‌خواهد بمیره آمده تا سنگ قبر و مهر و تسبیح و کفن چینی نگیره. کارشناس ارشد ما در وطن اندر پی نان و پنیره، میره تو دیار غربت تا که حقشو بگیره. هر که آمد سوی ما میخواد که از ماها بگیره، خشک و خالی که نمیشه، آخه بیمایه فقیره. من نمیخوام از خدا تا باعث و بانی بمیره، که میخوام در تمام زندگی او رنگ آسایش نبینه.
آورین سیاوش.
هفته پیش ازتون سوال کردیم، گفتیم بهمون بگین شغلتون چیه، یا میخواین در آینده یا نه چی کاره بشین. بعد نقاط مثبت و منفی شغلتون رو گفتیم برامون بگین و بگیم بهترین و بدترین شغل چیه. میتونید به همون سوال پاسخ بدید و میتونید بهمون بگید این هفته مثلا بگید شغلتون رو با چی عوض میکنین؟ با خونه، با ماشین، یه ویلا تو شمال، یه عدد یار مناسب، پست مدیریتی توپ با اون عوض میکنید؟ البته پست مدیریتی که خود شغله تو مملکت ما به سلامتی، ولی حالا شما به ما بگید که اگه چی بهتون بدن بی خیال شغلتون میشید.
چیزی هست که بهتون بدم به خیال شغلتون بشه؟ برای جواب دادن به این سوال لازمه که حتما اول بگید شغلتون چیه و در ضمن اگه شغلتون انقدر جذابه که قابل معاوضه با هیچی نیستم به اون بگید که بفهمین چه کاری بوده انقدر شما رو عاشق کرده. متشکرم.
بعد این سوال من در مورد شغل، شاید شما بالاخره حرفه شما شاید بدونید، من دوره‌ای که هنرستان درس می‌خوندم تو ایران بشه گرافیک می‌خوندم و اینا. بعد سالها گذشت، بعد از چندین سال بعد از مدرسه یکی از همکلاسیامون رو دیدیم و شدم بعد فلانی چطوری چیکار می‌کنی فلان چه خبر مثلا گرافیک رو ادامه دادی و اینا، گره گرافیستم. گفتم کجا؟ گفت تو رادیو. تو رادیو گرافیست چیکار میکنه؟ اینو به من توضیح بده. من نگرفتم، من دیگه بل. اونجا روم نشد بپرسم، ولی موندم گرافیست تو رادیو چیز تصویری نیست آخه، چیکار میکنه؟
خب نه دیگه، حالا دیگه توی رادیو که گرافیست، توی رادیو الان اینجا که به گرافیست به درد نمیخوره که، ولی خب بیرون رادیو برای پروموت کردنش، برای همین چیزایی که ما رو فیسبوک میذاریم، خب گرافیستمون به هر حال اینا رو طراحی میکنه، مشاغل مثلا. خب تو رادیو هم تو ایران هم همین تو این کارا میکنن لابد دیگه. من نمیدونم دیگه، لابد مثلا اسم برنامه رو اینجوری خوشگل مینویسن، یه جایی میزنن که مثلا تبلیغ بر از این کارا توی رادیو. آره اونجوری توی رادیو بوده، اون یه چیزی گفته که گفته باشه. توی رادیو ما نداریم گرو. کاوه توی فیسبوک گفته تلویزیون پسرها نشون داد که پزشکی قبول شده بود، یهو بابام زد تو سرم گفت یاد بگی همسن توه. یهو باباش هم نشون دادن که اونم پزشک بود، بابام کانالو عوض کرد، کولرم خاموش کرد رفت. خسته نباش. روز گفته فرشید دروی خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون، خیلی بانمکی، با آدم انرژی میده، ممنونم. مینم برای بچه فیسبوکن. امیر شهرستانی تو فیسبوک گفته سلام فرشید جان، یه سوال، نمیشه این فایل صوتی بیشتر از 7 دقیقه باشه؟ آقا نمیشه، آخه من نمیدونم آخه چرا یه چیزی رو گفتیم، خب بین 4 تا 7 دقیقه دیگه، عجب بساطی داریم ما. آقا جان مدارکی که گفتیم عوض نمیشه، باید این همون مدارک رو بفرستین، اسکن اقامتی اروپا رو باید بفرستین، رزومه باید بفرستین، عکس باید داشته باشین تو رزومتون، تحصیلاتتون رو باید بدونیم. اون فایل صوتی هم یا آیتم رادیویی یا آیتم خلاقی گفتیم هم نمیشه، کمتر از 4 دقیقه، بیشتر از 7 دقیقه نمیشه. عجبا، ای والا. توی اینستاگرام محمد گفته بدترین کار دنیا مجریگری رادیو پسفرداست، انقدر زحمت داره ولی هیچکی قدر نمیدونه. از شیرا قربون دهنت برم. من محمد کجایی؟ بیا دیگه، کجا، چرا نمیای تو کارآموزی؟ بیا. اه پسورد@رادیوفردا.com ایمیل ماست، 20420-687-4150 20420-733-59-55-55 شماره SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره وایبر، واتساپ و تلگراممون 20420-602-33-83-77 و اونهایی که از طریق تلفن با ما تماس میگیرن 20420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن 20420-226-21-79-39.
جل جل نکن اگه عاشقی برگرد، خوشبختی با تو از اینجا سفر کرد، تنگ دل من تن آقام تو بورید، منو دیوونه تر کرد، کم کم همه چی از یاد تو میره، قلبم جدایی رو یاد میگیره، برگرد تو که میتونستی، یکی اینجاست که داره بی تو میمیره.
بریم سراغ مشاغل فرهنگی، کسب درآمد از راه عرق ریزان روح.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دقت بفرمایید. کسی که شغل هنری رو انتخاب میکنه همیشه باید ظاهرش به قدری خاص و هنری طور و یونیک باشه که اگه هنری هم نداشته باشه مسئله تحت الشعاع هیبت هنرمند قرار بگیره به چش نیاد. مثلا گاهی ترکیبای استثنایی مثلا ریش بلند تا زیر ناف کله تیغ انداخته شده خودش تا حد زیادی ضامن موفقیت کسیه که میخواد وارد عرصه هنر بشه. البته خب این تریپا و اینا همینجوری در دوره‌های مختلف و دهه‌های مختلف تغییر میکنه. خب خوبی هنر اینه که برای وارد شدن به برخی رشته‌های هنری اولا اصلا نیاز نیست اون هنر رو بلد باشین. خیلی جا یعنی هنر مدرن خب برای همه جا داره و هر کی از جلوی درش رد میشه به فرما میزنه بهش این هنر مدرن. مثلا سبکی هست به نام اکسپرسیونیسم انتزاعی، شما رنگو با قوطی بریز رو بوم، بعد با دست پخش و پلاش کن بذار خوش شه. 20 تا از این تابلوها که خلق کردی نمایشگاه بزن، ولی اگه دوست آشنا هم داری که کارشون نقد هنریه بخوای دوتا نقد تخصصی و البته مثبت در مورد آثار شما بنویسن، بعد هر تابلو رو 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون بفروش صفا. البته فقط فعلا توی نقاشی میتونین از این سبک خاص هنری استفاده کنین ها. حالا ان شاء الله چند وقت دیگه این سبک به سایر عرصه ها هم بتونه راه پیدا کنه، مثلا بشه پشت پیانو نشست همج الله بختکی شاسیا رو فشار دادی اثر اکسپرسیونیستی منحصر به فرد در عرصه موسیقی خلق کرد، مثلا شد استاد. نمیدونم حالا تو رادیو تلویزیون و اینا هم نمیدونم ممکنه بشه، فعلا که نیست، این فعلا تو نقاشیه. اما بعضی شغل‌های هنری هم فالن هم تماشا. یعنی چی؟ یعنی هم پول توشونه هم محبوبیت و معروفیت. بازیگری و خوانندگی توی این دسته قرار دارن. میگن بعضی از این آدم معروف‌ها و سلبریتی‌ها یه عمر زور میزنن معروف بشن، مردم بشناسنشون، و بعد از اینکه معروف شدن هر جا میرن بعد عینک دودی میزنن که شناخته نشن. این که حکمت این قضیه چیه رو هر وقت ما متوجه شدیم بهتون تو همین برنامه میگیم که این چیه قضیه. متوجه نشدیم به
کجای آسمون خیره شدی که غرورت داره کورت میکنه، این که آینده تو میبینی همش از گذشتت داره دورت میکنه، این که یادت بره کی بودی قدیم ممکنه هر کسی رو پس بزنه، یه حباب گنده میترسه همش نکنه کسی بهش دست بزنه.
شغل بازیگری چند تا مرحله وجود داره. مرحله اول سیاهی لشکره که طرف خب برای کاری که میکنه پول چندانی نمیگیره، ولی خب نگاهش به آینده است و توی تصورات و رویاهاش روزی صد بار خودشو در حال گرفتن جایزه اسکار میبینه و نمیدونم به همه امضا میده و این حرفا. ولی متاسفانه 99% سیاهی لشکرا که خیلی روی هدفشون حال متمرکز میشن و پاپس نمیکشن و نمیرن سراغ شغل های غیر هنری، متاسفانه تای تایش مثلا میشن مسئول تدارکات و کمک فیلمبردار و حمل و نقل و نور و نودال و فلان این چیزا. حالا کار سیاهی لشکری هم میکنن دیگه. دست دوم هنرپیشه معمولی هست، یعنی همین مثلا نقش دوم سوم فیلم ها و نقش مثلا اول دوم سریال های تلویزیونی و این چیزا. خوبی هنرپیش معمولی بودن اینه که مردم و منتقدا ازت انتظار زیادی ندارن، خبرنگاره فضول هم خب دنبالت نیستن،
توی فیسبوک و توییتر و اینا هم لازم نیست برای هر جمله‌ای که می‌نویسی 10 بار استخاره کنی شر نشه برات فردا تیتر یک روزنامه‌های زرد و غیر زرد نشی. خوبی اون هنرپیشه درجه دو بودن اینه که معمولاً زندگی مثلا حاشیه‌ها و اون دردسرای سوپر استار رو نداره زندگیت. ولی توی جامعه مردم انقدر الحمدلله هنرپیشه ندید و عشق امضا گرفتن هستن، مثل سوپر استار باهات برخورد می‌کنن، حسابی تحویلت می‌گیرن، خیلی هم خوشحالی. دسته سوم سوپر استاران. برای رسیدن به این مقام باید خیلی فاکتورها رو یک جا و با هم داشته باشی که توانایی بازیگری تقریبا توش گمه. باید علاوه بر اینکه خوشگل و خوشیکل و دخترکش و پسرکش و اینا باشی، کلی هم آشنای کت و کلفت و اینا داشته باشی، بتونی 4 تا نقش اول تو 4 تا فیلم درست حسابی بفروش بگیری، دیگه بعدش دیگه میوفتی رو غلطک و بعد برای جمع کردن پول پارو همراه داشته باشی همیشه. این چیه سامی؟ این چرا قسمت
خوره کامران؟
کامران مگه نباید میرفتیم؟
خوره کامران از من پرسیدیم برم
کامران پشت خط الان؟
آره.
سلام کامران، این چی بود؟
سلام به همگی، این صدای حمید مایی صفت بود که داشت علای خانم همیرا رو در می آورد رو صحنه.
چی شد یه دفعه یاد مایی صفت افتادی همیرا؟
والا امروز تو خبر اومده بود علی جنتی وزیر ارشاد از مایی صفت تقدیر کرده، براش تقدیرنامه فرستاده. گفتم چیز کنم دیگه، این قسمت خودمون با صدای مایی صفت شروع کنم.
تقدیرنامه بابت چی؟ برای تقلید صدای خانم همیرا تقدیر کرده است.
نه، علی جنتی بابت ثبت اسم مایی صفت تو کتاب رکوردهای گینس ازش تقدیر کرده، برای ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی.
یعنی چی؟ یعنی چه جوری؟
خب اینجوری که خبر اومده بود، مایی صفت با دستمزد کارهای صحنه‌ایش 5 میلیون کتاب آموزش نماز برای نوجوانان چاپ کرده، رایگان توزیع کرده.
عجب، پس بابت این بوده. یکی میشه مایی صفت کتاب نماز چاپ میکنه، یکی میشه سامی خودمون با دستمزدش همش میره آبجو میخوره. ببین
اون وقت طبق داره ازش تقدیرم بخوره.
از موسیقی چه خبرات کامران؟ کسی دیگه تقدیر نشد، تقدیرنامه نگرفته تو موسیقی؟
نه، کسی تقدیر نشده. اما فرشی جان، امشب قراره در سالن لپتی تئاتر سن خوزه کالیفرنیا هومن خلعتبری به همراه رامتین غزوی رسیتال آواز داشته باشن که فرصت خوبیه برای علاقمندای موسیقی خوب که یه اجرای عالی رو از نزدیک ببینن و بشنون.
اون سالن رو میشه اسمش یه بار دیگه بگی؟ لپتی تپارت،
لپتی تئاتر، این فرانسویه دیگه. شامی بغبوز اونجاست، از اون
بغبوز بگو چیه؟
لپتی تئاتر.
لپتی تئاتر. متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه سامی کمک کردمون. ممنونم از کامران، باید خدافظی میکنیم. یک بخشی از کارهای رامتین غزوی گفتی، درسته؟
بله.
میشنویم فایل این بهار دلنشین رو، پخشش کن سامی جان. خدافظ تا فردا.
بله، خدا
سلام و ضمن تحییر از جلوگیری ماموران امنیتی از برگزاری مراسم یادبود اعدام شدگان سال 67، توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. درخواست علی مطهری از مجلس خبرگان برای بررسی حصر رهبران جنبش سبز و پاسخ ناظران به ایشان که با این اعضای مجلس خبرگان خستن، میفهمی خسته، اینقدر از اینا کارهای سخت نخوا طاقتش ندارن. اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی مبنی بر این که آنتنهای ماهواره آنتنهای جهنمی است و توصیه کارشناسان به ایشان که میخواد شما یه خودت یه چکی بکنه این بچه‌ها تو خونه از این آنتن جهنمی‌ها نداشته باشن و مؤثر دامنستن مشکلاتی چون خشونت، تعرض، اعتیاد، پرخوابشگری و مشاجرات خانوادگی به عنوان دلایل فراری شدن دختران از خانه از نظر معاون سازمان بهزیستی و نظر ناظرین که ما تا حالا فکر میکردیم این دخترها به خاطر ناز و نوازش زیاده که فراری میشن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 36 سانتی‌متر نشست زمین در تهران داشتیم گفت نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است که خشک شدن تالاب بندلی خان در ورامین و تالاب‌های استان‌های مجاور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگردها شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با فرو رفتن یا همون نشست تهران میتوان پروژه احداث یک طبقه روی تهران را شروع کرد تا در آینده ای نه چندان دور تهران به اولین شهر دو طبقه دنیا تبدیل شود. وی طرح دو طبقه شدن تهران را بعد از طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس یکی از درخشان ترین طرح‌های بعد از انقلاب دانست که برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست، دست و دلباز و مشتی. جانم مشتی چیه دیگه آقای میکروفون طلا؟
اشتباه، اینو باید اصلاح کنی، ادیت کنی دیگه، سوال کردن داره.
بساطی داریم ما. اصلاح میکنم، برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست و دست و دلباز مثل دولت دکتر احمدی نژاد داریم که انشالله در انتخابات های آینده این امر نیز میسر خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جواب سرهنگ هستیم تا از ایشون درباره تفاوت امنیت شغلی با شغل‌های امنیتی سوال کنیم.
بله، منم سلام میکنم و در خدمت شما هستم.
بله سرهنگ جان، به ما بگید که امنیت شغلی چقدر در بالا آوردن کیفیت شغل‌ها موثره؟
بله، خب عرض کنم از نظری پلیسی اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم این است که امنیت برای هر چیزی لازمه، سا طبیعتاً امنیتی شغلی هم چیز لازمیه سا همه باست داشته باشن.
سرنگ، یعنی شما که شغلتون تأمین امنیته، آیا در زمینه تأمین امنیت شغلی برای شهروندان هم فعال هستی؟
نه خیر، ببینید اون مسئله امنیت شغلی یه چیز دیگه است که به ما ربطی نداره.
یعنی چی سرنگ؟
بله.
پس به کی ربط داره؟ من الان اینجا دیگه احساس امنیت شغلی ندارم.
بله.
زنگ بزنم به 110 این چی کار میکنه؟
آقای عزیز، امنیت شغلی یه مسئله دیگه است. 110 چی چیست؟ ما امنیت جانی یا مالی یا این حرفا رو تامین میکنیم برای مردم.
من اگه امنیت شغلی نداشته باشم میخوام 100 سال سیاه امنیت جانی و مالی و اینا هم نداشته باشم.
آقای عزیز، شما دو چهار سوء تفاهم شدید. چرا نمیفهمید من میگم این امنیت با اون امنیت فرق میکنه؟ عجبا.
اصلا امنیت شغلی رو بللش.
خب
الان ببین، خبر اومده سرهنگ پسری رفته بوده خونه دوست دخترش.
بله.
بعد مامان دوست دختره زودتر از اون ساعتی که قرار بود بیاد، این برگشت خونه، این پسر بیچاره و ترس خودش از طبقه نمیدونم چندم پرت کرده پایین. اینو چی میگی؟ خب این چیه؟
این که خب کرده، چه کرده؟ این به پلیس چه ربطی داره؟
آه راست میگی، آره این چیز نه به پلیس آره ربط نداره.
بله.
یه چیزی نه، اینو ولش کن. یه خبر دیگه بود، یه دستگاه موتورسیکلت هوندای 1300 سی‌سی به ارزش 85 میلیون تومان توسط پلیس توقیف شده. این چی بس؟
بله.
این
بله، خب داشتنی این موتور غیر قانونی است تو کشور ما. آب پلیس برخورد میکنه.
یعنی چی غیر قانونی؟ من پول دارم، اصلا میخوام با تانک بیام تو خیابون، میخوام با سفینه بیام.
شما بیجا میکنه، قانون با شما برخورد میکنه آقا.
ببین سرهنگ، ببین من میخواستم به همین نکته برسم.
بله.
که شما شغلتون اصولاً زده حال زدن به دیگرانی.
اصلا اینجوری نیست، شغلی ما برقراری قانون است. ببین آقا
بیا ندیگی، تازه جدیدن هم اعلام کردین که تو شهریور خودروی راننده های پرخطری که دو تا تخلف حادثه ساز همزمان داشته باشن 72 ساعت توقیف میشه سرنگ.
بله که میشه، بایدم بشه.
خب پس من به شما ثابت کردم که شما نونتونو میزنین تو زده حال و میخورید سرنگ.
نه خیر آقا جون، ما قانونی اجرا میکنی.
باشه تو خوبی. با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرنگ میگم الان این موتور 1300 یه کاری شو کنین دیگه. این مال این رفیق ما اسی تکچر کار.
نه خیر آقا جون، نه خیر نمیشه آقا، من ماموریت دارم باز برم. ولم کن آقا جون، غیر قانونیه.
سرنگ بری گوش کنی، کلیهشو فروخ بری این موتور رو بخری، گناه داری. اینو
ایشون تازه باز کلی هم جریمه بپردازد برای تخلفاتش. آقا جون اصلا حرفش هم نزن.
هیچ دیگه، اون یکی کلیهش هم بعد بفروشه برای جریمه دادن و اینا.
آ دیگه اون دیگه
مرگ من تام بمیره. یه خالی بکنی
آقا جون، اصرار نکن، نمیشه. عجبا
اوکی میگه نمیشه، ما میشینیم تکش ترکه میریم شمال باشا. میریم
ولی ولی بس کن دیگه. چی چشما شمالا اینا
مرگ من. سر این یه دیگه دفعه رو
چی میگوی شما اصلا حرفانی. آقا جون گفتم این غیر قانونی است، اصرار نکن، نمیشد. آقا من باز برم، خدا نگهدار.
باشه جان، من توی مسابقات شرکت نمی‌کنم. می‌دونی چرا؟ چون از اول نقش تو گوینده بوده و نقش ما شنونده.
بله.
منم هنرهای دیگه خودم رو دارم، ولی هنر تو گویندگی و اجرا، هنر منم شنوندگی. از این که هک هستم خیلی خوشحالم. امیدوارم که 4-5 تا جوون دیگه با استعداد و از طریق برنامه‌ات به ما معرفی کنی. دوستتون داریم همتونو. رادیو پس فردایی رو همشونو دوست داریم.
قربونت برم من. مخلصی.
میشه از شغلای هنری گفت، از خوانندگی نگفت. یه زمانی میگفتن هر کی مثلا از ننش قهر کنه پا میشه میره خواننده میشه، یادتونه دیگه؟ میگن دیگه. بعد انقدر اون خواننده های او تصاعدی زیاد شدن، واقعا اوضاع نگران کننده شد که چرا باید انقدر قهر تو خانواده ها زیاد شده باشه. بعدن معلوم شد یه عده‌ای هم بدون قهر کردن از خونه پا شدن رفتن خواننده شدن. مشخص شد که خدا رو شکر جامعه درگیر بحران قهر با ننه نشده. این ولی یه بحران دیگه به وجود اومده بود به اسم بحران خوانندگی. اینکه چرا خوانندگی اینقدر محبوبیت پیدا کرده تو جامعه، این علتش برمیگرده به استعداد ذاتی ایرانی‌ها تو خوندن. آقا ما از بچگی هر جا می‌رفتیم صدا یه کمی می‌پیچید و اکو داشت و اینا، سر خود شروع می‌کردیم به خوندن دیگه. حالا هر چی لا 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 همینجوری می‌خوندید. حالا می‌خواست تو همون باشه، زیر پل باشه، تو تونل باشه، زیر طاق مسجد باشه، فرق نمی‌کرد. ولی داستان از اونجا بیخ پیدا کرد که تکنولوژی اومد به خدمت موسیقی و با هزار جور افکت حمومی و زیر پلی و تونلی و فضایی و زیر آبی و رباتی و فلان و اینا و غیره، هر صدایی که شما پیدا کنی بالاخره رنگ و آبی پیدا کرد. هر جا صدا که می آورد دیگه افکتشو همچنین یه ملاقه بیشتر می ریختن افکت رو. اینجوری هم تونستن دیگه با هر صدا و با هر نفسی وارد عرصه موسیقی بشن و آلبوم بیرون بدن دیگه. خستم نباشن همگی.
از بچه گی دلش میخواست معروف بشه، نگاه ها همش دنبال اون، نکاری و نباری و شب زنده داری به خوابه تا آفتاب لبه بوم، خواننده شدن للم و مدد خوندن، نگه تو بمونی یا خوب میتونه، کجا باید بره دمه کیو ببینه، راه و چاخشو نمیدونه، فقط میخواد خواننده شه، مثل همه اونا پول دار بشه، بین مرد و زن محبوب بشه، تا زنده هست بخونه. هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده ی تاپ، هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده ی تاپ، هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده ی تاپ، دست بزنید واسه خواننده تو.
خانم آقایون، امروز شیخ حسن روحانی به مناسبت هفته دولت نشست خبری داشت و شاید یکی از مهمترین سوالاتی که تو این نشست از ایشون مطرح شد سوالی بود که درباره موضوع حصر رهبران جنبش سبز پرسیده شد. بامزه تر این که خبرنگاری که این سوال پرسید در ادامه سوالش درخواست جالب از شیخ حسن داشت.
خواهشی هم که دارم آقای دکتر، چون که این موضوع نیست که با دیپلمات ها و سناتور ها و به اصطلاح اصحاب روابط بین الملل باشه و با مردم خودمون با عوام داریم صحبت میکنیم، با زبان دیپلماتیک بی زحمت جواب بدید.
بله جالبه ها، اما جواب غیر دیپلماتیک شیخ حسن به این سوال چی بود؟ گوش کنید.
ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه های ما حکم میکنن به هر حال، اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره به هر حال؟
بله دقت کردین؟ شیخ حسن هم به شکلی کاملا غیر دیپلماتیک گفت نباید کجش بدن، منتها کج ندادنی که ایشون میگه با کج ندادنی که ما از زمله میگن تومنی کلی فرق داره دیگه. آقا معمولا وقتی مسئولین مثلا گندی میزنن میگن کجش ندین، اما شیخ حسن داره یه جورایی به همون آقا میگه. این که به هر حال میگه مثلا گرفتی نخست وزیر امامتون و رئیس مجلس سابقتون رو گرفتی کردی تو خونه شون و دروشون قفل کردی و اینا، این اصل کج دادنه، میگه کوتاه بیا دیگه. البته شیخ حسن میگه در این زمینه یک کارایی هم کرده ها.
من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملی مون رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه.
بله ترجمه حرفای ایشون اینه که من یه کارایی کردم ولی زورم نمیرسه، اونی که کجو گرفته دستش ولکن نیست همینجوری هی میخواد کج بده، اون دیگه دست من نیست دیگه، پس هیچی دیگه، حتی تا انقلاب مهدی ادامه نداشته باشه تا انقلاب بعدی حتما ادامه داره اینجوری که بوش میاد. فقط ما دعا میکنیم یه چند سال دیگه مردم درباره حصر خود این شیخ حسن و رفیق رفقاش از رئیس جمهورهای بعدی سوال نکنن، اینم یه مسئله ای. چون این بیت رهبری ما نشون میده که از چرخ بازیگر هم بدتره، حالا حالا ها از این بازیجه ها بسیار دارد. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، بازی ستاره های جهان با ستاره های ایران انگار خیلی خبرساز بوده، حاشیه هم زیاد داشت داره.
آره فرشید، از اون بازی های خاطر انگیز بود واسه هوادارا با ستاره هایی مثل لوئیس فیگو و روبرتو کارلوس، اما پر از حواشی هم بود، از شلوغی فرودگاه تا هتل محل اقامت ستاره ها واسه عکس گرفتن قیامت بود. تو سالن کنفرانس بعد از بازی هم آره همینطور شلوغ بود که سالگادو چند بار به سر و صدای زیاد اعتراض کرده که اگه موافق باشی قسمتی از اون همهمه و صدای اتاق کنفرانس رو بشنویم.
بشنویم ببینیم چه خبره. چه خبره؟ اگه نمیدونستیم این فوتباله فهم میکنم صدا همون عمومی قدیمه دیگه، اینجوری بایی سر صدا.
آره بیشترشون عکاس ها رو صدا میکردن که ما پلوینه هستیم عکس بگیرین از دور از این. آره
هواشی هم بگو برامون
دیگه. واسط بگم که ورود خانوم ها و خانواده ها هم کماف سابق ممنوع بود تو ورزشگاه. خانوم پرستو صالحی بازیگر گفته به آقایان حسادت میکنم که میتونن برن ستاره ها رو از نزدیک ببینن و ما نمیتونیم. بعدم اینکه سیما کلی برنامه ورزشی و کلی 90 اکسترا خارج از سرویس گذاشته بود که کلی هم میلیاردها تومان درآمد داشت به نوشته خبرگزاری های داخلی. تازه از دست برادرای ناظر سیما هم در رفت، هم فیگو رو با شروارک و هم روبرتو کارلوس رو کلی با خالکوبیاشون نشون دادن.
عجب. خب پس میشه گفت به پخش شلوارک و تتو از صدا و سیما یکی از دستاوردهای مسابقه بوده دیگه، بازم غنیمت در این حد. خب این از ستاره ها، دیگه چه خبر از ورزش؟
فرشید یه تیتر جنجالی زده بودن برادرای خبرگزاری تصنیم تو بخش ورزشی با این عنوان: رقاصه هایی که ورزشکار می شوند.
منظورشون به کیا بوده بعد؟
اشارهشون به ورزشکارای خانوم بوده که در رشته ایروبیک فعالیت می کنند. برادرها نوشتن این ورزش شباهت زیادی به رقص هیپ هاپ داره. خلاصه مسئله برادرها به غرب و آمریکای جهانخوار خط شده که کار اوناست.
عجب. ولی باز حالا دم برادرها و خواهران تسنیم گرم که میدونستن هیپ هاپ چی هست. این خیلی خوبه. آره. یعنی خودش به نظرم غنیمتیه که میدونستن چیه. ممنونم ازت.
استعداداشون خوبه. هوششون زیاد.
ممنونم ازت فریبرز عزیز. با خدافظی میکنیم تا فردا.
Pasparton last season.
روزنامه آرمان امروز از قول حسن جنتی، یکی از فرزندان آیت الله جنتی، تیتر زده بود که طول عمر در خانواده ما ارثی است. ولی ما که حرفی نزدیم. ایشالله حالا زنده باشن ابوی. فقط یه ددلاینی چیزی مشخص کنیم برای این قضیه، اینجوری حساب از دستمون در نمیره. فقط ممنونم. روزنامه افکار به نقل از محمد جواد ظریف امروز تیتر زده بود که مردم ایران به تهدید آلرژی دارند. البته بگم بستگی به تهدیدش هم داره ها. اگه تهدیدش از نوع داخلی و پلیسی و گشت ارشادی و انصار حزب الله و اینا باشه که خب دیگه عادت کردن. و روزنامه شرق به نقل از سید حسن خمینی تیتر زده بود که اسلام کاریکاتوری امام کاریکاتوری هم به همراه خواهد داشت.
یعنی با کی بود؟ الان امام خامنه ای یعنی کاریکاتوری هستن یا ابوی مرحوم قدس سره شریف و اینا کاریکاتوری بودن؟ ها؟ من متوجه نشدم.
شب هم گذشت. میخوام امشب آخر برنامه براتون قصه یه زنی رو بگم. خانم رعوفی صداش میزدن، زنی که تو بیابونهای اطراف کرج زمین بزرگی رو با پول خودش کرایه کرده بود و توی اون زمین سرپناهی ساخته بود برای صدها گربه بیپناه و زخمی. زنی که بدون هیچ چشم داشت و منفعتی و فقط به خاطر قلب مهربون بزرگی که داشت فرشته نگهبان گربه ها شده بود و شبانه روز خالصانه ترین عشقی رو که می شد، یعنی عشق بدون چشم داشت، نثار حیوانات اون پناهگاه می کرد. دیشب اما متاسفانه این پناهگاه آتیش گرفت و خانم رعوفی جونش رو تو همین آتیش سوزی از دست داد. شاید اگر کمی پناهگاه نزدیکتر به شهر بود کسی پیدا می شد که به کمک بیاد، اما متاسفانه پناهگاه از شهر دور بود و هیچ کس سوختن این زن رو ندید و صدای فریادش رو نشنید. پناهگاه از شهر دور بود چون این زن و همه گربه هاش رو تبعید کرده بودن به جایی دور تا مبادا وجود این همه گربه بیماری و مزاحمتی برای کسی ایجاد کنه. سخته از دست دادن آدمهایی که تو این دور زمونه برای آسایش دیگران، چه انسان چه حیوان، تلاش میکنن. سخته. کاش سعی کنیم جای امثال خانم رعوفی رو پر کنیم، چون دنیا به آدمهای رعوف و مهربون بیشتر از هر چیزی احتیاج داره. شبتون خوش.
بیا بنویس روی خاک، رو درخت، رو پرنده، رو ابر. بیا بنویس روی برگ، روی آب، توی دفتر مچ، رو دریا. بیا بنویس که خدا ته قلب آینه است، مثل شور فریاد یا نفس تو حصار سینه است. با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی.